کنی. آنچه که غیبت است این که شما عیبی رو از طرف ببینید، عبرت هم بگیرید یا نگیرید، بعد این عیب رو بشه دیگران نقل بکنید، این میشه غیبت. اما شما عیب رو دیدید، عیب رو فهمیدید و نتیجش رو هم دیدید و عبرت گرفتید که پس من این عیب رو نداشته باشم، من این گناه رو نکنم که این نتیجه حاصل خواهد شد. اما این چه ربطی به غیبت داره؟ و مطلب بعد این که اونجاهایی که طرف خودش متجاهر به اون عیب هست، متجاهر به اون گناه هستی، غیبت نداره. ما از اون گناهان آشکار اینها عبرت بگیریم که چه بلایی به سرشون اومد. بیشتر هم این بخشه که عبرت آموزه، این بخش گناهان آشکار. اینجا دیگه غیبت وجود نداره. متجاهل به فسق غیبت نداره. غیبت اون جایز کارش کردم که عیبش پنهان باشه.
خب دوستان و سروران عزیز و ارجمند، فرصت برنامه امروز آینه حقیقت هم در همین جا به پایان رسید. از اینکه ما را همراهی کردید سپاسگزاریم. امیدواریم که مطالب عنوان شده در برنامه امروز مورد استفاده تان قرار گرفته باشد. تا برنامه دیگر همه شما را به خدای بزرگ و منان می سپاریم. خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی.
توفیق رفیق من بود که امروز در بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری در خدمت شما خوبان همراه باشیم. انشالله که آنچه تقدیمتان شد مورد پسندتان واقع شده باشد. ضمن دعوت از شما خوبان برای همراهی با بخش نیمروزی، بهروزی و سلامتی برایتان آرزو می‌کنیم. خداوند یار و نگهدارتان.
سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست. سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست. کار دشوار نگیرند به این آسانی. کار دشوار.
آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری. با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب رادیو دری. زهرا بهرامی هستم، در بخش نیمروزی رادیو دری امروز در خدمت شما عزیزان هستم. امیدوارم که شما هم تا پایان با ما همراه باشید و از شنیدن برنامه‌های رادیو دری لذت ببرید. برنامه‌ای که امروز تقدیم شما عزیزان خواهد شد این برنامه است. تا دقایق دیگر همکارانم در بخش خبر خدمت شما خواهند رسید. بعد از آن شنونده برنامه نگاه روز خواهید بود. تار و تنبور عنوان برنامه بعدی است که با مدت 40 دقیقه خواهید شنید. و بعد از آن شنونده تکرار برنامه 7 اورنگ خواهید بود. در وادی نور هم با مدت 45 دقیقه بعد از آن تقدیم شما خواهد شد. و بعد از برنامه در وادی نور هم تکرار برنامه زربان تقدیم حضور شما خواهد شد. در ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان، همکارانم در واحد خبر بخش بعدی خبرها را تقدیم شما خواهند کرد. از تهران تا کابل عنوان برنامه بعدی است که در ساعت 3:20 به وقت ایران خواهید شنید. بعد از آن شنونده برنامه داستان تمثیلی خواهید بود با مدت 15 دقیقه. تکرار ترنم باران هم در ساعت 3:50 دقیقه به وقت ایران تقدیم شما خواهد شد. در ساعت 4 به وقت ایران، 5 به وقت افغانستان، دوستان و علاقمندان برنامه روی موج جوانی میتونن این برنامه را بشنوند و در ساعت 5 به وقت ایران هم بخش بعدی خبرها تقدیم شما خواهد شد و بلافاصله بعد از آن شنونده مجله خبری خواهید بود. تکرار برنامه سفر و چکر را بعد از آن میشنوید و انعکاس هم برنامه است که با مدت 35 دقیقه تقدیم شما خواهد شد. بخش پایانی خبرها در ساعت 6:30 به وقت ایران، 7:30 به وقت افغانستان تقدیم شما دوستان عزیز میشود. پایان بخش برنامه های امروز هم برنامه رازهای زندگی خواهد بود. دوستان عزیز، باید خدمتتون عرض کنم که هنگام اذان مغرب امروز با افق کابل ساعت 5:07:46 به وقت افغانستان است. شما دوستان عزیز میتونید برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دریره از طریق این امواج بشنوید. موج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز و موج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
وزیر اقتصاد طالبان: رسانه‌های خارجی قصد ارائه تصویر ناامن از ایران دارند. تأکید وزیر تحصیلات عالی طالبان بر بازگشت استادان دانشگاه به افغانستان. و مذاکرات رفع تحریم‌ها محور گفتگوی تلفنی وزیر امور خارجه ایران و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز، سلام بر شما، وقتتون بخیر، خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. وزیر اقتصاد دولت موقت طالبان که به ایران سفر کرده است گفت که در این سفر شاهد آرامش است، اما رسانه های خارجی فضای ملتهب و آشوبی از ایران نشان می دهند. قاری دین محمد حنیف وزیر اقتصاد دولت موقت طالبان دوشنبه شب در بدو ورود به میدان هوایی شهید هاشمی نژاد مشهد مورد استقبال رسمی والی خراسان رضوی ایران قرار گرفت و اظهار کرد که افرادی که در خارج از ایران زندگی میکنند در فضای مجازی تصویر وارونه ای از واقعیت موجود در ایران را مشاهده میکنند و دشمنان این کشور تجمعات کوچک و پراکنده در شهرها را به عنوان اعتراض بزرگ نشان می‌دهند. محمد حنیف همچنین با اشاره به مهمان دوستی مردم ایران افسود که مشهد شهری معنوی است و مورد توجه بسیاری از مسلمانان قرار دارد. یعقوب علی نظری والی خراسان رضوی ایران نیز در این دیدار گفت دشمن با عملیات رسانه‌ای و کار روانی قصد ایجاد ناامنی در ایران را دارد. نظری با بیان این که امریکا کشورهای اسلامی را رها نمی کند و داعش دست پرورده امریکا است تصریح کرد که هدف دشمن در ایجاد تفرقه بین مسلمانان طمع بسیار به ثروت‌های خدادادی همچون نفت و معادن در سرزمین‌های کشورهای اسلامی است. وزیر تحصیلات عالی حکومت موقت طالبان در یک نشست مشورتی از استادانی که کشور را ترک کردند خواسته است که به کشور برگردند و در افزایش ظرفیت دانشجویان و دانش آموزان کشور سهیم باشند. ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی حکومت طالبان در نشست‌های جداگانه با شماری از استادان دانشگاه کابل و برخی از عالمان دین گفته است که می‌کوشد تا دو نهاد آموزشی یعنی دانشگاه‌ها و مکاتب را با همدیگر نزدیک بسازد. وزیر تحصیلات عالی طالبان گفته است آن استادهایی که خداوند در آنها استعداد آموزش به نسل نو را داده است و در خارج است، بالای تمام آنها صدا می‌زنم که پس به کشور خود برگردند و به فرزندان کشور آموزش دهند. ندیم افسود نتیجه کوشش‌های ما این خواهد شد که فاصله میان مکاتب و پوهنتون از بین برود و با همدیگر نزدیک شوند. گفتنی است با تسلط طالبان بر افغانستان شمار زیادی از استادان دانشگاه کشور را ترک کردند. به گفته مسئولان بانک مرکزی حکومت موقت طالبان، طرح اسلامی سازی بانک‌ها در افغانستان به زودی تکمیل خواهد شد. زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل گزارش می‌دهد.
بانک قرضدهی کوچک اسلامی در کابل ایجاد شد. در مراسم آن عبدالرحمن قانع، زامر بخش نظارت بانک مرکزی، گفته که در همکاری با کمیسیون اقتصادی و اکادمی علوم طرح اسلامی سازی بانک‌ها را تا حد زیادی تکمیل کردند و به زودی نظام مالی کشور هم شرعی خواهد شد. آقای قانه افزوده که مردم در حکومت پیشین به دلیل عدم اعتماد از ایجاد حساب‌های بانکی خودداری کردند، اما حالا با اسلامی شدن بانک‌ها این مشکل حل خواهد شد.
اوز که چیرته دیمنګ د بانکی نظام د سودی طریق نه اسلامي ته واوړي، نو د هیوادوالو اعتماد او باور به نور هم په بانکونو باندې ډیر سي. اوز که چیرته دیمنګ بانکونو ته د هیوادوالو یو څه حصہ 2% انسانانو لاسرسي کیږي، نو بیا به انشاءالله دغه لاسرسي دا به 2% نور هم زیات سي.
انعام الله سمنگانی، رئیس مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت موقت طالبان، هم در این مراسم گفته 12% مردم افغانستان از خدمات بانکی بهره‌مند شدند و 88% مردم هم از سیستم بانکی فاصله دارند.
غالبا 11 یا 12% مردم افغانستان به سیستم بانکی ما و شما وصل هستند. در بانک‌های ما شما حساب دارند یا با بانک‌ها تعامل دارند و داد و گرفت دارند. در کل شاید 88 یا 87% مردم از سیستم بانکی ما شما فاصله دارند و سیستم بانکی ما شما نتوانست است در مدت چند دهه اخیر آنها را جذب بکند.
همچنان محمد حمید صدیقی، مسئول بانک قرضدهی کوچک اسلامی، در این مراسم گفته در نظر دارند تا سال آینده 800 میلیون افغانی را قرض دهند.
قرضها یک جزی از این از خدمات و محصولات بانکداری ماست که یک جزش قرض است. بر علاوه قرضه ما سپرده های اسلامی را امروز شروع کردیم. دیگه ای در تمام ولایاتی که فعلا ما حضور داریم شروع خواهد شد.
نجیب الله امیری، رئیس اجرایی اتحادیه بانک های خصوصی، گفته آمادن تا نظام بانکی را در افغانستان اسلامی سازند و با همکاری نهادهای دولتی گام به گام این طرح را عملی خواهند ساخت.
او افغانستان دی بانکونو اتحادیه چه چه لازم بول مونگا لدی مرکز سره مونگا دوامداره مونگا کارو که پم له وزارت مالی سره له مرکزی بانک سره مونږه وګه پوګه له دوی سره یاستو طرح مرتور کړی دی، پیشنهادات مور کړی دی، او په دې سکه مونږه متحد یاستو چې د اسلامي بانکداری لپاره لازم او اړین ګامونه پورته سي.
با این حال آگاهان اقتصادی طرح اسلامی سازی بانک های کشور را برای جلب سرمایه گذاری و اعتماد مردم مفید می دانند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
مسئولان شرکت برشنا پرچاوی برق در کابل را موقتی دانسته و اعلام کردند به زودی این مشکل برطرف خواهد شد. قریشی خبرنگار دیگر ما در کابل گزارش می‌دهد.
با سر شدن هوا پرچاوی برق در کابل پایتخت افغانستان بیشتر گردیده و مسئولین شرکت برشنا این امر را موقتی و قابل رفع میدانند. از چند روز به این طرف است که پرچاوی های برق در نمایی مختلف شهر کابل پایتخت افغانستان در حال به نظر می رسد که مواد سوخت از جمله چوب زغال افزایش را نشان داده و هوا سرد گردیده است. در این حال حکمت الله میوندی سخنگوی شرکت برشنای افغانستان می گوید که این معضل به دلیل مشکل تکنیکی که در کشور ازبکستان به وجود آمده پدیدار گردیده و موضوع پرچاوی برق موقتی بوده و زودی برطرف می گردد.
در ازبکستان هیواد پا رالیجرسیوی پیغام که ویلی دی چه در دوی خواهد یو تخنیکی عریضه را منسته سویده چه لعمل در برشنا یو سرکیت پرچاو دی او یو سرکیت فعال دی. موش در افغانستان برشنا شرکت رهبری پا دی خاطر چه تقاضا دیر الوڑه نسی او یو اندازه پرچوی که کمشت راسی پا دی مخباندی دا داخلی تولید چخه عظمی استفاده کهی او دا دی ترچنگ دا ترکمنستان هیواد چخه یو سرکیت دا کابل سر وصل کرده دی. موج دا طولو پیرودون کو چخه هیل لرو ترچو داغ پرچوی چه دوی ورزی با دوام وکی پا حوصله مندهی را سر وزغمی او انشالله دیر جر با داغستون زهوا رسی.
به گفته میوندی با فرارسیدن فصل سرما و زمستان مردم باید توجه بیشتری به استفاده درست از برق داشته باشند. پرچاوی برق در کابل در حال به نظر می رسد که شرکت برشنا و شرکت ها و افرادی که از این شرکت بدهکارند خواسته تا پول های صرفیه برق که بدهکارند را بپردازند. اما تا هنوز علی رغم این اجدارها شمار حساب هایشان را با شرکت برشنا تصفیه نکردند. گفتنیست که بیش از 70% برق افغانستان وارداتی است که از کشورهای همسایه خریداری و وارد می گردد. خبرنگار رادیو دری کابل.
نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان با سفیر روسیه در تهران دیدار و گفتگو کرد. حسن کاظمی قمی در توییتر نوشت در دیدار با سفیر روسیه در تهران درباره همکاری‌ها و نگرانی‌های مشترک از جمله تروریسم و حامیان آن در افغانستان بحث و تبادل نظر صورت گرفت. قابل ذکر است که جمهوری اسلامی ایران و روسیه عزم مشترک برای پایان دادن به بحران افغانستان دارند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا شامگاه دوشنبه درباره مذاکرات رفع تحریم‌ها تلفنی گفتگو کردند. همکاری آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ایران از جمله محورهای این گفتگوی تلفنی عنوان شده است. در همین حال جوزف بورل دوشنبه شب در جمع خبرنگاران در بروکسل با بیان اینکه برجام از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد تعیین تکلیف شده و این مسیر با وجود مشکلاتی که دارد به کارش ادامه می‌دهد افسود بنبست همچنان وجود دارد، اما این مسئله با سایر موضوعاتی که نگران هستیم ارتباطی ندارد. وی با تکرار اتهامات حقوق بشری و ادعای مشارکت ایران در جنگ اوکراین مدعی شد. گمانه‌زنی‌ها در این باره وجود دارد، اما هنوز مدرکی در این زمینه وجود ندارد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ادامه داد که اما این مسائل از یکدیگر مجزاست و من به تلاش خود ادامه می‌دهم تا بین طرف‌های درگیر در مذاکرات برجام توازن ایجاد کنم. اظهارات بورل در حالی است که حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران هفته پیش در گفتگوی تلفنی با جوزف بورل ضمن تاکید بر آمادگی ایران برای رسیدن به یک توافق خوب، قوی و پایدار تصریح کرد که نظرات خود را با رویکردی سازنده و رو به جلو به طرف آمریکایی ارائه کردیم. اتحادیه اروپا و بریتانیا تحریم‌های جدیدی علیه برخی مؤسسات و افراد ایرانی به بهانه مسائل حقوق بشری و مرتبط با آنچه به کارگیری خشونت علیه معترضان در ایران نامیدند وضع کردند. به دنبال تحولات اخیر و بروز برخی ناآرامی‌ها در شهرهای ایران، آمریکا و کشورهای اروپایی رویه‌هایی را در پیش گرفتند که نه فقط تازگی ندارد، بلکه نشان دهنده سیاست همیشگی این کشورها در فرصت طلبی برای اعمال فشارهای سیاسی و اقتصادی بر ایران است. اتحادیه اروپا و بریتانیا روز دوشنبه اعلام کردند که تحریم‌های جدیدی را علیه 29 فرد و 3 سازمان ایرانی وضع کردند. طبق گفته اتحادیه اروپا با احتساب تحریم‌های جدید، تحریم‌های این اتحادیه علیه ایران شامل 126 فرد و 11 نهاد می شود. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به تحریم‌های اتحادیه اروپا و بریتانیا علیه افراد و نهادهای ایرانی این اقدام بی‌پایه و اساس غیر قانونی و مداخله جویانه را قویاً محکوم و آن را کاملاً مردود قلمداد کرد. ناصر کنعانی افسود که ظاهراً اعتیاد به تحریم عقلانیت و سنجیدگی را نزد طرف‌های اروپایی به انزوا برده و با این رویکرد غلط این اروپاست که دایره تعاملات خود را به دست خود تنگ‌تر می‌کند. کنعانی تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران با اتکا به قدرت ملی و با بهره‌گیری از تجارب منحصر به فرد خود در مواجهه کنشگرانه با چالش‌های تحمیلی همانند قبل نسبت به چنین اقدامات بیهوده و غیر سازنده با درایت و استحکام و مبتنی بر عزت و منافع ملی اقدام متقابل و مؤثر خواهد داشت و حق خود را برای پاسخ محفوظ می‌دارد. دبیر ستاد حقوق بشر ایران با اشاره به بروز اختشاشات اخیر در کشور گفت نقش رسانه‌های فارسی زبان ضد ایرانی کمتر از گروه‌های تروریستی نیست. کاظم غریب‌آبادی دبیر ستاد حقوق بشر ایران با بیان این که با نمایندگان حدود 100 کشور در نیویورک به صورت جمعی و فردی دیدار کرده است گفت که در این دیدارها ضمن روشنگری لازم و ارائه روایت صحیح از اختشاشات حساسیت مناسبی در میان کشورها درباره نقش مخرب برخی شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های فارسی زبان ضد ایرانی در اختشاشات ایجاد شد. غریب‌آبادی افسود انجام صدها مصاحبه بی بی سی فارسی و سعودی اینترنشنال با اعضای گروه‌های جدایی طلب و گروهک‌های تروریستی و تشویق به خشونت و جنایت در دیدار با نمایندگان حدود 100 کشور در نیویورک به صورت مستند و مستدل مطرح شد. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. وزیر اقتصاد طالبان رسانه‌های خارجی قصد ارائه تصویر ناامن از ایران دارند. تأکید وزیر تحصیلات عالی طالبان بر بازگشت استادان دانشگاه به افغانستان. و مذاکرات رفع تحریم ها محور گفتگوی تلفنی وزیر امور خارجه ایران و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا. مشروع مهمترین خبرها را شنیدید. سپاس از توجه و همراهیتان. تا لحظات دیگر با بخش تحلیلی هم با شما خواهیم بود.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1:00 و 6:00 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
رئیس نهاد مبارزه با مواد مخدر طالبان در دیدار با جمعی از علمای شیعه افغانستان کمک آنان را برای مقابله با تولید و قاچاق مواد مخدر خواستار شد. به اعتقاد طالبان، علمای شیعه از طریق تبلیغ در منبرها و مساجد می توانند نقش مهم و تاثیرگذاری برای مقابله با کشت کوکنار و تولید و قاچاق مواد مخدر ایفا کنند. در رابطه با همین موضوع، نظرات و دیدگاه های رضوانی بامیانی، رئیس کمیسیون فرهنگی شورای علمای شیعه افغانستان را جویا شدیم.
در ملاقاتی که صورت گرفت بین رئیس نهاد مبارزه با مواد مخدر طالبان، جناب حضرت آیت الله صالحی، رئیس شورای علمای شیعه افغانستان، جناب استاد اکبری، معاون شورای علما، جناب آقای عالمی بلخی، رئیس دارالانشای شورای علما و همچنین حقیر در خدمت بودیم، یعنی با جمع ما ایشان ملاقات داشت. در ملاقاتشان تقاضایش این بود که شورای علمای شیعه افغانستان علمای شیعه را در هر کجا که هستند، در موقعیت‌های مختلف، چه امام جماعت هستند، چه خطیب هستند و مبلغ، اینها را وادار بکنه و تشویق بکنه بر این که در رابطه با ازرار کشت و عرض کنم ترافیک و خرید و فروش و استعمال مواد مخدر صحبت بکنن و برای مردم هشدار بدن که این موضوع مواد مخدر موضوع بسیار جدی و خطرناک است و سعی شود که مردم و کشور بیشتر از این در دام مواد مخدر نیفتند. اونجا صحبت هایی که شد از طرف هیئت رهبری شورای علمای شیعه افغانستان چند تا مسئله مطرح شد. مسئله اول این بود که اونجا گفته شد که تا مادامی که فقر هست هیچ توفیق حاصل نخواهد شد که ما قادر باشیم بر این که مواد مخدر کشت نشوه و افراد استعمال نکنه و معتاد نشوه. عمدترین مسئله برای مبارزه با محو مواد مخدر، محو کشتش، محو استعمال و استفادهش این است که فقر از جامعه گم شود و این مستلزم برنامه های بنیادی و اساسی اقتصادی است که بایسته دولت حاکم اونها را طراحی بکنه، ایجاد بکنه و اجرا بکنه. و مهم این است که برای همه افراد جامعه کار و شغل ایجاد شود. مادامی که وضع اقتصادی بهبود پیدا کرد و عرض کنم افراد صاحب کار شد و صاحب درآمد شد، طبیعیه که اگر نگیم 100% مواد مخدر از جامعه محو میشه و نابود میشه، حداقل مسئله این است که بسیار کاهش پیدا میکنه، بسیار کم میشه. و دوم چیزی که ما مطرح کردیم، بزرگان در اونجا مطرح کردیم، بحث کشت بدیل بود که خب از سالهای سال مطرح بود و متخصصین این مسئله را مطرح کردن. در زمان دولت پیشین هم این بحث مطرح بود که متاسفانه نشد و هیچ کار نکردن، علی‌رغم شعارهای پرتمطراق که دادن کاری انجام ندادن. که ما با اون نماینده حکومت هم گفتیم که شما اگر واقعا میخواید کاری بکنید، یکی از کارهای این است که خب کشت بدیل مردم تشویق بکنید برای اینکه در عوض مواد مخدر مواد را کشت بکنه که درآمد حاصل برابر با مواد مخدر داشته باشه. حالا اگه مقدارم کم بود خب لااقل نزدیک باشه به درآمد مواد مخدر. و این نیاز به این داره که شما کشت خوبه، تخم خوبه، بذر خوبه شناسایی بکنید و همینطور دهقان کمک بکنید، از جهات مختلف به دهقان کمک بکنید برای که محصول خود کش کنه، خوب بارور شه محصول و به جای درست عرض کنید که اصف شده و بازار اگر لازم باشه بازار فروش برای اینها ایجاد بکنید. این بحث در رابطه با کلیت. و بعد هم گفتیم که بحث عاجل بحث ترک دادن این معتادهایی است که ما در داخل کشور داریم، مخصوصا در کابل که مناظر بسیار دلخراش را ایجاد کردن در محیطهای مختلف. اینها وضع بسیار رقتبار، یک جمعیت انبوهی از معتادها متاسفانه در موارد در میان اینها زن و بچه هم وجود داره. گفتیم خب اینا را شما وسایل فراهم بکنید که اینا ترک کنه. این کارهای موقتی که انجام میشه چی در دولت پیشین چی فعلا شما دوبار اقدام بدیم، اینا کارساز نیست، اینا یک دوره موقته و یک مسکن موقته و افراد باز برمیگرده به همون حالتهایی که از قبل داشت. اینا مسائل عمده بود که خب با ایشان ما صحبت داشتیم.
جناب آقای رضوانی بامیانی، چرا رئیس نهاد مبارزه با مواد مخدر طالبان به دیدار جمعی از علمای شیعه افغانستان میره و در این مورد از ایشان به هر حال خواستار کمک میشه؟ این صحبت از این خاطر کردم که شما به نقش علمای شیعه افغانستان در مسائل مختلف افغانستان خصوصا بحث مقابله با مواد مخدر اشاره بکنه.
اولا خب ما اونجا یک گرایه داشتیم از او بنده خدا و مسئول نهاد مبارزه با مواد مخدر و این در رسانه شما هم میگم که متاسفانه این موضوع جا نیفتاده در کل در مجموعه اداره طالبان که شیعیان در کل موقعیت درک بکنه و شرایطشان درک بکنه. تا تعداد اینها را، نقش اینها را در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی. و از جمله اینا تا هنوز متاسفانه نقش علمای شیعه را درک نکردن و او چیزی که باید و شاید اهمیت تا هنوز قائل نشودن و یک نقشه کلان است در کل اداره دولت و حکومت و وضعیت فعلی فرهنگی و اقتصادی و سیاسی کشور. این ما به ایشان به عنوان یک نقص و یک موضوع جدی مطرح کردیم گلایه و ایشان هم تا حد زیادی پذیرفت. البته خب ایشان در موقعش نبود که از طرف کل نظام قولی بده، ولی خب میگفت تا جایی که من خبر دارم سعی میشه که این مشکل برطرف شه. اما خب واقعیت امریه که یعنی میدونی که در عرصه سیاست، در عرصه کلان اقتصادی نمیشود یک جمعیت عظیمی از یک کشور در نظر نادیده بگیرن و اگر چنین چیزی اتفاق بیفته در نظامی که میخواه باشه اون نظام ناقص است و کار به هیچ وجه پیش نخواهد رفت و کار نظام و حکومتی حاکم میلنگه. همینطور در رابطه با علما هم عین موضوع مطرح. علمای شیعه، علما یک بخش عظیمی از علمای کل افغانستان تشکیل میده. اینا هم به جهت فضل، هم به جهت توان تبلیغی، هم به جهت توان تحلیل مسائل در موقعیت‌های بسیار بالا هستند و تعداد کثیری هم هستند. منابع فراوان در اختیار اینها هست، مساجد زیاد در اختیار اینها هست، نمازهای جمعه فراوان در اختیار اینها هست. اینا در هر زمینه‌ای که تصمیم بگیرن که تبلیغ بکنن، تبلیغ اینها بسیار مؤثر واقع میشه و از حضور شما که میتونن نقش مفید و خوب و عالی بازی کنن. و مادامی که این نقش و این اهمیت نادیده گرفته شده، در هر موضوعی که مرتبط به مردم باشه که اون تبلیغ شوه، ترویج شوه، او ناقص میمانه و ناکام میمانه. از این جهت خب اقدام خوب بود. از این جهت گرچه در کل نقص هست که اینا تا حد درک کردن که بله علمای شیعه نقش بارز داره در ذهنیت دادن مردم، در عرض کنم که بیان حقایق و واقعیت ها و جهت دادن مردم و تصحیح اشتباهات فرهنگی اجتماعی که ممکنه در میان توده مردم از ناحیه ناآگاهی رخ بده.
رضوانی بامیانی بود، رئیس کمیسیون فرهنگی شورای علمای شیعه افغانستان، در گفتگو با ما. در ارتباط با چالش‌هایی که افغانستان برای رسیدن به خودکفایی با آن روبروست، همکار ما قریشی در کابل گفتگویی داشته با عباس حسنزاده، تحلیلگر مسائل سیاسی، که دعوت می‌کنم این گفتگو را هم بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. محترم عباس حسنزاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، تشکر می‌کنم از اینکه وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو دری قرار داده و آماده گفتمان با رادیو شدین. به نظر شما افغانستان چگونه میتونه که به خودکفایی دست پیدا بکنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو شما. همانطور که میدانید خودکفایی مسائل و موضوعات متعدد را مطالبه میکنه که یکی از آن استخراج معادن و ذخایر زیرزمینی یک کشور هست که در افغانستان به حمدالله از ذخایر منابع طبیعی بسیار زیادی برخوردار هست. اگر توانیم از آن استفاده خوب را ببریم، در آن صورت می توانیم که ما به خودکفایی برسیم و کمک هایی که توسط کشورهای مختلف به افغانستان می آید و همچنین کمک سازمان ملل، اینها در قدم اول تداوم پیدا بکنه و زیر ساخت های افغانستان درست شد و فابریکه ها و کارخانجات در افغانستان فعال شد، ما به خودکفایی می رسیم و مردم و مهاجرین که دور از وطن رفتن هم برک کردن به کشور و مسائلی که مربوط به ذخایر زیرزمینی و منابع طبیعی در افغانستان میشه و منبع تولیدات در افغانستان هست و بسیار از موادهایی که هر ساله اینها به صورت صادرات از کشور صادر میشه اینا هم جریان پیدا بکنم، فکر میکنم ما به خود کفایی میرسیم. اما عمده مسئله این است که ما چگونه بتوانیم به اینها دست پیدا بکنیم و فعلا در افغانستان که ما بتوانیم از منابع زیرزمینی خود از معادن استفاده بکنیم، خود ما نمیتونیم اونها رو استخراج بکنیم و باید با کشورهای خارجی در تماس شیم و با اونها قرارداد بسته بکنیم تا اینکه افغانستان هم خط آهن و خطوط مواصلاتی و کارخانجات در افغانستان به اوج خود برسه. بعد از آن ما میتونیم ادعا بکنیم که ما به خود کفایی رسیدیم.
خب مقامات حکومت موقت طالبان در دیدار با شماری از اهل تشیع و ازاره کشور گفته که میخواهند با استفاده از کادرهای موجود کشور را به خودکفایی برسانند. نگاه شما به این تصمیم چیست؟
یکی از عواملی که ما را میتوانند به خودکفایی برسانند کادرهای متخصص در جامعه هست. ما امروز اگر ببینیم بسیاری از کادرهایی که دارای تخصص بودن اینها از افغانستان فرار کرده و کارهایشان را رها کرده و ممکن است که در جاهای اونها کسانی باشند که به تخصص کامل مسائل اداری و همچنین که بتوانند از منابع زیرزمینی و معادن استفاده بکنند و کارخانجات و فابریکه ها رو فعال بسازن و مسائل بسیار مهمه که در افغانستان امروز از اهمیت خاص برخوردار هست، مسئله امنیت و آرامش در افغانستان است. اینا در صورتی که انجام بشه فکر میکنم که ما میتوانیم به خود کفایی برسیم.
خب شماری از کشورها توانستند پس از جنگ نه تنها به خودکفایی بلکه در سکوی کشورهای اول جهان ایستادند. به نظر شما افغانستان چگونه میتونه از این وضعیت بیرون شود و جایگاه و موقف خود را در سطح بین المللی به دست بیاره؟
بقیه کشورهایی که امروز در صدر کلانی از مسائل اقتصادی و خودکفایی رسیده فکر میکنم که اونها با تلاش های زیاد و وافر توانستن به این درجه برسه. فکر میکنم که کشور ما افغانستان در شرایط فعلی فاصله داره با خودکفایی و رسیدن به خودکفا شدن، اما بعید نیست. یعنی اگر جنگ و ناامنی از بین بره، صلح و آشتی در کشور حاکمیت پیدا بکنه و مردم افغانستان یک پارچه و متحد در کنار همدیگه باشه برای آبادی افغانستان تلاش بکنه و امنیت و آرامش در کشور فراهم می‌سازه و همچنین سرمایه هایی که خارج رفته و کمک هایی که در افغانستان باید بیای اونها سرازیر شود و نیروهای متخصص در افغانستان برگرده، فکر میکنم که ما به خودکفایی چندان دور نیستیم و فعالسازی زیربناها در افغانستان و همچنین استفاده و استخراج معادن و منابع طبیعی در افغانستان به زودترین وقت ما را میتونه که در مسائل خودکفایی برسانه و افغانستان سرپای خود استاد شود.
تشکر میکنم جناب آقای حباس حسن‌زاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی اقتصادی، که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو دری قرار دادین.
پروسه استخدام نیرو برای حفاظت از جنگل‌ها در ولایت ننگرهار آغاز شد. همکار دیگر ما آصف شینواری از حوزه شرق افغانستان و از شهر جلال‌آباد گزارش می‌دهد.
پروسه استخدام افراد در قطعه سبز برای محافظت جنگلات در ولایت ننگرهار آغاز گردید. در نشستی بین مولوی باز محمد فیضان معینی وزارت زراعت و آبیاری حکومت موقت طالبان و ملا محمد نعیم اخون والی ننگرهار فیصله به عمل آمد که افراد واجد شرایط در قطعه سبز برای نگهداری جنگلات آغاز شود. در اعلامیه که از دفتر سخنگوی والی ننگرهار به رسانه ها فرستاده شده آمده است که معین وزارت زراعت و آبیاری حکومت موقت طالبان از والی ننگرهار خواست تا به خاطر حفظ و نگهداشت جنگلات طبیعی و جلوگیری از قطع و قاچاق هر چه زودتر در فعال ساختن قطعه سبز برای محافظت جنگلات اقدام نماید. در اعلامیه دفتر سخنگوی والی ننگرهار آمده است که والی ننگرهار به معین وزارت زراعت اطمینان داد که با زودی پروسه استخدام افراد واجد شرایط در قطعه سبز برای نگهداری جنگلات آغاز خواهد شد و افراد واجد شرایط از مناطق مربوط در این قطعه استخدام خواهد شد. تشکیلات قطعات سبز برای نگهداری جنگلات از قبل از سوی کابینه حکومت موقت طالبان با تصویب رسیده و حدود 150 تن از افراد واجد شرایط برای نگهداری جنگلات سهم ولایت ننگرهار داده شده است. از سوی دیگر مولوی عبدالستار محمد رئیس اداره زراعت و مالداری ولایت ننگرهار در نشست گفت که در 11 ولسوالی مختلف ولایت ننگرهار که در دامنه کوه سفید موقعیت دارد جنگلات طبیعی وجود دارد که آنها برای نگهداری و همچنان احیای مجدد جنگلات با کمک مؤسساتی که در بخش زراعت و مالداری کار میکنند توجه نموده و قسمت های بیشتری از جنگلات طبیعی که در 4 دهه گذشته تخریب و از بین برده شده دوباره احیا نموده و همچنان پروسه احیای مجدد این جنگلات همچنان ادامه دارد. جنگلات طبیعی در ولایت ننگرهار علاوه از آن که مردم مناطق مربوط از آن برای گرم ساختن و روشنایی منازلشان استفاده میکند، سالانه صدها تن حاصلات جلغوزه نیز از این جنگلات به دست میآید. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
شنونده های عزیز، گزارش همکار ما آصف شنواری بود از حوزه شرق افغانستان و شهر جلال آباد که تقدیم حضورتان شد. با پایان این گزارش ما هم با پایان مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری میرسیم. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. آنچه شنیدی تلاش همکارانمون بود در واحد اطلاعات و اخبار رادیو دری که تقدیم حضور یکایکتان شد. به اطلاع میرسانم که بخش بعدی اخبار در ساعت 4 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیمتان می شود. شما را به خداوند متعال می سپاریم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
تشکر میکنم از همکارانم در واحد خبر که تازه ترین اخبار را تقدیم حضور شما کردن. همچنین تشکر میکنیم از شما دوستان و همراهان عزیز و ارجمند که شنونده برنامه های رادیو دری هستید و ما را همراهی میکنید. 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان دو شماره پیامک رادیو دری هست. میتونید با ما در ارتباط باشید و نظرات خودتان را با ما در میان بگذارید. دوستان عزیز، دعوت میکنم که در این لحظه شنونده برنامه نگاه روز باشید.
خبرها و نظرها در نگاه روز. با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. رهبر معظم انقلاب شعار سال 1401 را تولید دانش بنیان اشتغال آفرین نامگذاری کردند. در همین راستا سه شنبه ها در برنامه نگاه روز این موضوع را دنبال میکنیم، اما از این هفته در همین ارتباط نگاهی داریم به جایگاه اقتصاد دانش بنیان در کشورهای اسلامی. امروز جهان بروشنی دریافته است که نوع جدیدی از اقتصاد در حال ظهور است که مبنای متفاوتی برای رشد و توسعه اقتصادی کشورها عرضه می کند. این اقتصاد که با اقتصاد دانش شهرت دارد نتیجه تعامل جهانی شدن توسعه و تحول دانش است. برخی از مهمترین ویژگی‌های جامعه دانشبانیان تنوع دسترسی به دانش، تأکید بر تمامی اشکال دانش، توجه به تمام نسل‌ها، نهادینه شدن حس یادگیری در جامعه، تبدیل شدن نوآوری به عنوان یک فرهنگ دائمی و گسترش فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی جدید هستند. اقتصاد دانش بنیان دارای 4 رکن اساسی است که عبارتند از آموزش و توسعه منابع انسانی، نوآوری و اختراعات، زیرساخت اطلاعاتی پویا و مشوق‌های اقتصادی. اقتصاد دانشبانیان به عنوان رویکرد نو در اقتصاد کشورهای دنیا بدیل مناسب و لازم اقتصادهای کشاورزی و صنعتی معرفی گردیده است. نتایج تحقیقات نشان می‌دهد اقتصاد دانشبانیان با رشد حجم تجارت بین کشورهای منطقه و همچنین با اثرگذاری مثبت بر جریان تولید ارزش افزوده در کشورها قابلیت برجسته‌ای جهت کمک به رشد اقتصادی و پیشرفت کشورهای اسلامی به شمار می‌رود. کشورهای اسلامی سرآمد در زمینه اقتصاد دانشبانیان به ترتیب سابقه تاریخی عبارتند از مالزی، سنگاپور، ترکیه، ایران و لبنان. مالزی و سنگاپور طی دهه‌های آخر قرن 20 با چرخش یکباره سیاست‌ها و خط‌مشی‌های کلان هدف اصلی پیشرفت خود را در گرو دستیابی به اقتصاد دانشبانیان جستجو نمودند. ترکیه و ایران به صورت تدریجی در این مسیر گام نهاده و به پیشرفت‌های فراوانی دست یافتند. هر یک از کشورهای مذکور دست به اقدامات اجرایی در حوزه‌های مختلفی زدند. از تحول در دستگاه‌های آموزشی و پژوهشی گرفته تا فراهم کردن زیرساخت‌های لازم در بعد فناوری اطلاعات و ارتباطات و تهیه اسناد بالادستی به عنوان نقشه راهبردی. اولین شرط گام نهادن در مسیر اقتصاد دانشبانیان خواست و اراده سیاسی است. در تجربه تمام این کشورها رهبری و خواست سیاسی قوی نقش عمده‌ای در آغاز اصلاحات برای دستیابی به چارچوب‌های اقتصاد دانشبانیان داشته است. تجربه بیشتر کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد دولت نقش اساسی در آغاز بسیاری از حرکت‌ها به سمت اقتصاد دانشبانیان داشته است. همچنین دولت‌ها در بسترسازی اقتصاد دانشبانیان همیشه به دنبال تقویت ارتباطات خود با بخش خصوصی بوده‌اند، زیرا اقتصاد دانشبانیان نیازمند حضور گسترده بخش خصوصی است. کشورهای اسلامی از امتیازات اقتصادی، جغرافیایی، ژئوپلیتیکی، ژئواستراتژیکی، ژئواکونومیکی و ژئوکالچری برخوردار هستند. مهمترین پتانسیل‌های کشورهای اسلامی عبارتند از دارا بودن بزرگترین سهم جمعیت جوان در جهان، اضافه شدن به ذخایر گرانبهای طبیعی شامل طلا، نفت، گاز و مواد معدنی، مزیت نسبی در تولید محصولات کشاورزی و غنای میراث فکری و فرهنگی. با توجه به اهمیت اقتصاد دانشمندان و همچنین مشکلاتی که کشورهای اسلامی در حوزه اقتصادی مواجه هستند، توجه به این شرکت‌ها در دستور کار قرار گرفت، اما هنوز اغلب این کشورها در ابتدای مسیر قرار دارند. آنچه سبب می شود توجه به اقتصاد دانشمندان به عنوان یک اولویت مطرح شود، مزیت‌های ذکر شده کشورهای اسلامی است. این کشورها به خصوص در حوزه صنایع پتروشیمی می توانند از ظرفیت‌های اقتصاد دانشبنیان بهره مند شوند، چرا که اغلب کشورهای اسلامی از منابع غنی انرژی برخوردار هستند و در زمره کشورهای دارای بالاترین تولید و صادرات انرژی در دنیا محسوب می شوند. در همین حال کشورهای اسلامی به خصوص در 2 دهه اخیر سرمایه گذاری زیادی در حوزه های فنی، توریستی و شهرسازی انجام داده اند و تلاش کرده اند منابع اقتصادی خود را متنوع ساخته و از درآمدهای صرف انرژی فاصله بگیرند. امارات و قطر در این زمینه پیشرفت های قابل ملاحظه ای داشتند و موفق شدند سرمایه گذاری خارجی بسیاری را جذب کنند. نعم پروژه بزرگی است که در آن شهرهای هوشمند ساخته می شوند که به انرژی پاک وابسته هستند و سرمایه گذاری برای سایر کارها را فراهم می کند. در راستای رؤیای امارات متحده عربی برای تبدیل شدن به یک کشور پیشرو با اقتصادی ماندگار، رهبران این کشورها به طور مداوم طرح‌های اجرا و اصلاحاتی را برای رفع موانع تولید در شرکت‌های دانشبنیان انجام می دهند. در سال 2019 میلادی این کشور 5 قانون در این زمینه وضع کرد. از 1 جولای 2019 میلادی وزارت اقتصاد امارات متحده عربی از کاهش هزینه های 1500 سرویس دولتی تا 50% برای دانش بنیان ها خبر داد. همچنین استارت آپ هایی که 5 کارمند تمام وقت یا کمتر دارند تا 2 سال یارانه 100% دریافت می کنند. و واقع باید گفت کشورهای عربی همچنین تمایل خود را برای سرمایه گذاری در حوزه آموزش، تحقیقات علمی، توسعه و نوآوری با هدف ارتقای مستمر سطح بهره‌وری، رقابت پذیری و ایجاد بستر مناسب برای تحول ساختار اقتصاد دانش بنیان نشان داده اند. این کشورها به این جنبندی رسیده اند که حمایت از اقتصاد دانش بنیان در کشورهای عربی زمینه های ارتقای جایگاه علمی و اقتصادی اعراب را فراهم می کند و باعث می شود دانشجویان و افراد جامعه در برخورد با رشته های تحصیلی توجه ویژه‌ای به علومی داشته باشند که رشد اقتصادی کشورشان را تضمین می کند. در جهان عرب 3 کشور عربستان، امارات و قطر در جهت دانش بنیان کردن اقتصاد خود گام های مهمی برداشتند. عربستان سعودی برنامه 20 را با هدف دستیابی به اقتصاد دانش بنیان تدوین کرده و هدف اصلی آن اصلاح نظام آموزش کشور است. سرمایه گذاری در دانشگاه های جدید به ویژه برای ارتقای علم و فناوری از دیگر اقدامات این کشور است. یکی از مهمترین فعالیت‌های عربستان ایجاد برنامه‌های با عنوان شهرهای دانش است که شهر مدینه را نیز در بر گرفته است. این مفهوم بیشتر با هدف طراحی موقعیت مناسب این کشور در اقتصاد دانش بنیان جهان و جذب و توسعه استعدادها از سراسر جهان مطرح شده است. شهر نعم و یا شهر تکنولوژی که از ابتکارهای محمد بن سلمان است نیز گویای حرکت عربستان در مسیر اقتصاد دانش بنیان است. شهر نعم علاوه بر درآمد صنعت توریسم می تواند کانونی برای تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات در منطقه باشد و علاوه بر نفت و میزبانی مراسم حج درآمد بسیار زیادی را برای این کشور به همراه داشته باشد. بر اساس برنامه BC سرمایه مورد نیاز برای ایجاد این مراکز تکنولوژیک از درآمدهای نفت و یا فروش سهم آرامکو به دست می آید. یکی از محورهای اصلی ساخت شهر نعم استفاده از تکنولوژی های جدید در راستای اهداف گسترش گردشگری و پیشرفت صنعتی می باشد. پیش بینی شده این شهر بیش از 500 میلیارد دلار سود نصیب سرمایه گذاران شهر جدید خواهد کرد. خب شنونده های گرامی و ارجمن، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. رسیدیم به لحظات پایانی برنامه. انشالله در برنامه هفته بعد باز هم در رابطه با همین موضوع صحبت خواهیم کرد، از جمله در رابطه با قطر و امارات متحده عربی. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار. سپاسگزارم از همراهیتان با نگاه روز. همتان را به خدای مهربان می سپارم. حق نگه دارتان.
اینجا مشهد است، رادیو دری. بسیار خوشحالیم از اینکه شما دوستان عزیز همراه هستید با ما. برنامه تار و تنبور آماده است که در این لحظه با مدت 40 دقیقه تقدیم حضور شما خواهد شد.
تار و تنبور.
تار و تنبور و آهنگ های درخواستی شما.
نمیدانم کجا زلفت جنونم را برم،
امشب غم دیروز و پری روز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که بر باد فنا رفت نخور. آی دلم میخواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم، دلم میخواد هی بهت بگم عاشق تو هم از ته دلم.
باکه از دیوال دیوالی کنیم، دل از غم ها خالی خالی کنیم، دیوال دیوالی کنیم.
عشق را وارد کلام کنیم تا به هر آبری سلام کنیم و به هر چهره‌ای که تبسم داشت ما به آن چهره احترام کنیم. زندگی در سلام و پاسخ اوست، عمر را صرف این پیام کنیم. آبری شاید عاشقی باشد، پس به هر آبری سلام کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و هزاران سلام خدمت یک یک شما مهربانا. خیلی خوشحال هستیم که باز هم سر وعده همیشگی من آمدیم. اینجا استدیوی تار و تنبور است. الهی که همیشه خوش خندان باشین مردم جان. من فاطمه صدیقی، تهیه کننده، گوینده و نویسنده و همراه همکار هنرمندم خانم طیبه نوری که زحمت صدا برداری به دوششان هست، 40 دقیقه در خدمتتان هستیم. خب ما که حاضری خود زدیم، حالا نوبت شماست که حاضریتون رو بر ما بزنین. خوشحال ما میکنین که از طریق پل‌های ارتباطی با ما سر بزنین، خبرگیری ما باشین، آهنگ و موسیقی مورد علاقه‌تون رو از ما بخواین. پس ماتل نکنین دیگه، تیزه که در پیامک‌هایتون رو به این شماره ها ارسال کنین. ۳۸۲۶ در ایران و 0794-71-71-44 هم در افغانستان. تارا تنبور یک شماره اختصاصی هم داره که بجز پیامک‌های متنی، صداهای دلنشینتان رو هم میتونین بر ما ارسال کنین از طریق نرم افزار ایتا و واتساپ 2098-993-607-7274. همچنین تار و تنبور و سایر برنامه های رادیو دری را میتونین از طریق سایت ما هم شنونده باشین، parstoday.com/dari. همچنین از طریق نرم افزار ایران صدا هم میتونین برنامه های رادیو دری علل خصوص تار و تنبور را شنونده باشین. خب بدون معطلی میریم سراغ آهنگ پیشکشی امروز ما که از طرف ما تقدیم میشه به یکی که شما مهربانان و خوبان تار و تنبور و بعد از او میریم سراغ آهنگای درخواستی شما.
موندم و دریای بی ماهی
کشتی بی